بسم الله الرحمن الرحيم نشهد على محمد وعلى المؤمنين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدم انفداء كان البحث في قاعدة التجزي في الاجتهاد من مباحث القواعد الفقهية قاعدة التجزي في الاجتهاد ننتهي البحث إلى بيان أدلة القائلين بمنع جواز التجزي بمنع جواز التجزي يعني عدم مشروعيته يعني حرمة التقليد من المتجزي وعدم جواز تقليده من نفسه يعني عمله بطول نفسه نتيجة ثمرة عدم مشروعية التجزي هذا بعد الخوض في البحث ينبغي الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن للتجزي نفس التجزي ماهية التجزي يتصبر بكيفيتين إهداهما لنهاد ما في ماهية الاجتهاد يعني ملكة الاجتهاد من القوة والدعم فإن المجتهدين لا ريب أنهم لا يصابون في مرتبة الاجتهاد بعضهم أعلى من بعض بعضهم أقوى اجتهادا وأكثر إحاطة بمقدمات الاجتهاد ومبادئ الاجتهاد وطبعا بعدد أشخاص المجتهدين تفترق مرتبة الاجتهاد الحاصل فيهم بحسب مراتبه ودرجاته هذا ليس بمقصود في المتجزي إذا نقول المجتهد المتجزي أو التجزي في الاجتهاد ليس بمقصود الباحثين هذه الجهة إنما المقصود التجزي بلحاظ متعلق الاجتهاد يعني الاجتهاد طارة يكون في بعض أبواب الأصول أو بعض أبواب الفقه وأخرى يكون مطلقا الاجتهاد المطلق في جميع أبواب الأصول وفي جميع أبواب الفقه التجزي المقصود هذه الجهة ثم معرفة القائلين بالمعنى استدلوا بوجوه منها الإجماع على عدم مشروعية اجتهاد المتجزي التجزي في الاجتهاد كما استظهره يعني هذا الاتفاق اتفاق الأصحاب على المعنى في كشف اللسان وفي الرياض ونسب المحقق النراقي اشتراط الاجتهاد المطلق في المشروعية إلى المشهور بين أصحابنا وفي الكفاية فقال نسب في الكفاية إلى المشهور والوارد إلى الأشعري الآخر ولكن الشيخ الأنصاري نسب إلى المشهور عكس ذلك قال المشهور بين الأصحاب صحة التجزي بل قال لم أعرف قبل صاحب المعالم من قال بعدم جواز التجزي فهذا بيان ابتدى أنه لا إجماع في البين، حتى لا شهرة في البين، لأن الشهرة تدعي على الطرفين، على المعنى وعلى الجواز، فلا يقوم بهذا الاستدلال وهذا الوجه. الثاني استدلال للظاهر على النصوص كقوله عليه السلام في مقولة ابن حنزلة: عرف أحكامنا ينظران منكم من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. استدلت بهذا لمنع الاجتهاد المتجزي بتقريبا أن عرف أحكامنا جمع مضاف يشمل على أحكام في جميع الأبواب، فحينئذ ظاهر في الاجتهاد المطلق. و رد داده که رد به حاضر وقت به انهو ان علم یعنی عرف احکامنا علم الائمه و احکام الائمه لا یستطیع احد حتی اعلم الفقهاء و المجتهدین فی طول تاریخ شیعه على المعرفه به جمیع احکام الائمه علیهم السلام و به جمیع علومهم فی الفقه و الفتیان. هذا لا ریب فیعلم ان مدلول هذه الروایه یعنی مدلول او المطابقی لیس من مقصود قطعا قوله علیه السلام عرف احکامنا مدلول او المطابقی لیس من مقصود. و این ازن ادا تنظرنا عن ذلك ف و به بالنسبه للمتجزی و المطلق سیان المتجزی ایزن عرف احکام الائمه علیهم السلام فی باب من الابواب یستو انه عرف احکام الائمه علیهم السلام نعم صدقه على المجتهد المطلق يكون أدهر، و المجتهد المطلق أبرز مصادیق عرف احکامنا، ولكن لا ينافي أن يكون المتجزي أيضا من مصادیق عرف احکامنا. هذا رد للاستدلال بالمقبول بهذه الفقرة من المقبول، فاستدل بهذا للمتجزي مشيت المتجزي بهذا رد. و ایدن اما من کان من الفقه ها انوان الفقه ها ادعیه انه منصرفون عن المتجزی و نقال ان یقول ان من کان فی مثلا ابواب المعاد بلاد او فی العبادات مثلا فقیها فحلا اهلا من غیر مثلا لا یستوی علیه انه فقیهون مثلا هذا اولا. و ثانیا الان قتل به بادی هذا الاشکال ان فقها اصل الائمه علیهم السلام حتی اطلق لفظ الفقها علیهم من جانب الائمه علیهم السلام هل كانوا فقیها في جميع ابواب الفقه بیشک. فمن هنا لم يؤخذ في عنوان الفقيه به اطلاق نفس الفقیه ان یکون فقیه فی جمیع باب الفقه اخذو ان احواته و تضاهه فی جمیع باب الفقه فی انوان الفقه مشکلو. و ایلا اصولن و ان الاجتهاد ملکتو ان ملکه بسیتون بحتون و لا یتجد ان ملکه اقلا مجتهد متجزی یکون ثلث ملکت الاجتهاد او نصفه او ربعه مثلا ملکت الاجتهاد. هذا الاشکال. و الجواب عن هذا الاشکال و ان مقصود الباحثین من التجزی ليس مراتب الاجتهاد شدتا و قوتا و ضعفا كما قلنا في احد البحث، بل بلحاظ متعلق الاجتهاد المتجزی ما یکون فقیها فی باب من ابواب الفقه و فلحاظ متعلق این نوائل الاجتهاد یتجسد اجتهاد ولای نفی هزا کنون ملکتن هذه الملکه به تمام ها من دون دعفن طارتن یحسد فی باب نوائل فی اخر فی جمیع باب فی و کذلك فی مختلف عباب اسم فلای نفی دار و ثم انه من صار مجتهدا بلغ الى رتبه الاجتهاد بمجرد بلوغه الى رتبه الاجتهاد كسب قوه الاستنباط لا يجوز تقليده كما هو واضح لانه يجب عليه ان يتصدى عمليه الاستنباط في عمده ابواب الفقه فحتى يجوز تحليله فمجرد الاجتهاد المتجزي على القول بجوازه او المجتهد المطلق لا يكفي ما دام لم يصل الى هذه المرتبه كما يرى الكلام في اهل المتن مشروعيه جواز الاجتهاد والحمد لله این اجمال رو هر بکنم خدمت شما تفسیر این که در مسئله اجتهاد متجزی خب میدونید دو قول هست، دو قول معروفی از آن من اختلاف بوده و قبل مورد بحثم این چی که در قسمت عربی عرض کردم این تجزی ماهیتش به دو گونه قابل تفسیر و تحلیل هست، یکی به لحاظ خود این ملکه اجتهاد، این ماهیت خود اجتهاد اصلا با قطع نظر از چه بابی دونه بابی اونو کار نداریم، مثلا خود اجتهاد مثل نور میمونه، مگر علم نور نیست، علم نور رو حالا ما تعبده برای باید نمی کنیم، علم نور دیگه جمع ظلمته، علم چی از آقا نوره. خب این در افراد مختلفه، حالا از علماء یک اصل رو شما در نظر میگیری و همون عددشون مراتبشون چی از آقا مختلف، علم بیشتر دارد کمتر دارد بلخده شدت کرد فهم، خود فهم، خود فهم اصلا فقط نظر علم که یک معلومی دارد که خود به صدا علوم باشد، خود فهم مراتب دارد، همینجور شدت و ضعف دارد. پس بنابراین این یک تحلیل، یک بیان، یک نگاه، یک جهت از خود این تجزی فعل اجتهاده، یعنی مراتب و شدت و ضعف خود اون ملکه‌ای که در شخص چی میشه دقا حاصل میشه، اون قوتی که در شخص حاصل میشه، افراد مختلف قوه هایشون چی آقا؟ متفاوت، شدت و ضعف داره، این وجدانی است یا انکار نیست، ولی این مقصودی از باحثین در تجزی در اجتهاد چی آقا؟ نیست، ربطی به بحث ندارد. کلام این است که شما متصور بکنید، تصور بکنید که دو تا مجتهد از جهت قوه یکی هستن، بس یکی در این باب یکی در اون باب، قوهشون یکیه، بس شدت اون قوه اجتهاد ملک اجتهادی که تحصیل کردن هم در یک طبقه یک میزان هستن، اما بابشون چی آقا؟ فرق میکنه. اینجا بگم تجزی اجتهاد یعنی تجزی به لحاظ متعلق اجتهاده، از اجتهاد فی مادا در چه رشته ای؟ در چه قسمت؟ به طبعا تخصص آقا، تخصص این همون تجزیست، چون تخصص در حقیقت در رشته های مختلف هست دیگه، خب در همون پزشکی رشته های مختلف تخصص، در سایر علوم تخصص، در همون تجزی، خب اینجا هر رشته ای یه تخصص، یه تخصص، تخصص ها خودش متجزی، و در رشته فقه همینجوره، در رشته مهندسی همینجوره، هر رشته خودش در درون خودش رشته های و ابواب و اقسام چی آقا داره، فقه هم مثل بقیه رشته ها در درون خودش ابوابی داره، کتاب هایی داره، خب فلسا اصول هم همینجور، علم اصول هم مثل الفاظ داریم و باعثی رو فرمایید که بعد حجج عمارات داریم، اصول عملیه داریم، این مختلف در باب اصول اصول که عرض کرده بودیم قبلا دیگه، که اگه کسی اجتهاد پیدا بکنن در اصول لفظ در مباحث الفاظ قواعد محاوره لفظیه اول جلد کفایه جلد اول و همچنین مباحث بفرمایید تعارض و تعادل و تنجی
و حکومت ورود که کلیه اون چرا که به معاملات اوقاتایی روزی باید بیگردن این متحد بشن، او قدرت استفاد دارن. اگر تمرین عملی استفاد بکنن در نظر ما تمرین در این چیز ها جایز، مگر در مسائل اصول عملیه که اونجا اگر او مجتهد نباشد و اجتهاد کسب نکرده باشد اونجا نمیشه ازش تمرید کرد. ولی در آنچه را که به عدله و حجج و عمارات برمیگردد که باید استزار بشد از روایات و در غیر موضع شک با قطعی نظر از شک در احکام اولی که خود استزار بکنند، این قابل چی را بقا تمرید دارد.
تقریب
این تقسیم
که در باب اصول
هست، اصول
بقیه
حضرت عالیه، این کسایی
که
دیدم که کدوم اصول؟ اصول فقه که در بخشی از اصول فقه اصول. بله ما گفتیم که اصولی که ما گفتیم بحث به اون تعریفی که برای ما باید اصولی کردیم که قاعدت ما معهدت انتاج تفصیل الحجه از حکم شرعی حجت رو اقدایی کردیم، عقلی کردیم و شرعی کردیم، تعبدی حجج اقلایی که تمام مباحث الفاظ رو شامل میشه، حجج اقلایی محاوری لفظی نه مراد بقیه کلن این ها حد بکنم الان هم کلام تمام نشه بده تمام بشه بعدا همینجور آخرش به هم این سال جواب داده میشه. خب این در اشتاره بود در اصول در فقه. خب بحث مختلف عباب معاملات و بعد یا تک آهاد کتب فقهی و یا اینکه عباب عبادات و سیاسیات و جزایه. خب حالا معروف و مشهور و اونه که در ذهن بقیه هست این تجزی رو در اصول مطرح نمی کنن، در فقه مطرح می کنن، در بابی از عباب فقه حتی توجه کرده بودید در کتابی از مثل صلاح مثل صوم اینطوری. هم نظر ما این درست نیست، بلکه ما میتونیم تجزی رو توسعه بدیم، یعنی تجزی در اصول جدا، تجزی در فقه ها جدا. اصلا اجتهاد در اصول جداست، اجتهاد در فقه هم چی ها جدا، گرچه اجتهاد در فقه مبتنی بر اجتهاد در اصول هست دون العکس، چون اجتهاد در فقه ثمره اون هست، منتها مراتب کسی در اصول مجتهد بشه دوام عملیت استنباط انجام ندهد اون آثار اجتهاد داشت مطرحه، احکام اجتهاد که جواز تقلید از او و حرمت تقلید او از خودش یعنی جواز عمل به فتاوای خودش مترتب چی ها میشه، باید عملیت استنباط رو متصدی بشه. این اقلایی هم هست، این اقلا هم هست، همه یه اقلایی آدم هم در رشته پزشکی کسی فرمولا رو بخونه خوب هرگز نمیدونه این مریض دستی بدن، این باید بره دوره ببینه در معالجه تا اینکه این تجویز مطب بهش بدن بتونه مطب بزنه. توجه فرمودید
اصلا وقتی این کسی در اصول مقتضا تحریش شما مثلا اگه بیه از ذهن رو از بر باشه و حفظ کنه و طبق نظرات شما در اصول عمل کنه و اجتهاد کنه در فقه ولی خودش در واقع این به ملک اجتهاد در ذهن شما اجتهاد در واقع بهشون مسترد نمیگید.
اگر او در اصول اجتهاد پیدا بکنه ما میگیم بهش مجتهد اصولی فقیه نمیدید، توجه برمودی این. ولی که این اجتهاد رو اگر به کار ببره تمرین عملیت استنباط در فقه و اون قسم میشه بذاریم چی آقا تقلید این، واقعا موقع میشد که احکام تقلید هم برای چی میشد آقا مترتب میشد. حالا آیا در اصول قابل تجزیه؟ بعد گفتیم بله میشه، مثلا توجه فرمودید با تفاوت های اتفاقا بالا گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم وقت آقا این زایی نشد. در فقه بازم قبلا گفتیم که ما در هر کتاب نمیگیم قائل نیستیم این رو کما اول معروف و مستفاد از کلمات مشهور در هر کتابی نه اینجوریست آقا. در کلا در عبادات کسی در بخشی از عبادات بیاد استنباط بکنه توجه فرمودید، مثلا در صلات توجه فرمودید یا در صوم و زکات مثلا در بخشی از عبادات کلا اگر او نمره متفده بهی استنباط بکنن او در کل عبادات مجتهد، چون دیگه فرق بین ابواب مختلف عبادات چی آقا نیست، چون روایاتی که بهش باید استدلال بکنه، اون قواعدی که در باب عبادات اعمال میشه، اینا هم سان و یک سان یا یک نوع هستن، هم جنس هستن.
جواز تقلید زمانی پیش میاد که در اکثر مسائل همین راه رو کار کنه، ولی جواز تقلید پیش میاد.
همچنین عرض کردم که دیگه فکر کنم متوجه شدی چه گفتم دیگه. نه در جمله مطلقون بگوی این رو اعمال بکنن تقلید از او چی میشه؟ آقا جایز، ولی اون در اون جایی که کار نکرده باشن. من داره مراتب و سرعت الانوفی کمی دیگه میتونه جواب بده، کافیه، همین کافیه. و در معاملات هم جدا میخواد، کسی که در عبادات مجتهد شده در این روی نیست که در معاملات باشه، چون معاملات یک شمع الفقهای خاصی میخواد و قواعدی اونجا هست و اونجا فهم جدایی میخواد، اونجا هم باید این ملک اجتهاد رو در اونجا چیکار بکنه؟ آقا اعمال بکنه جمله متقدم به از بی یا بعد از کتب معاملی عملیت استنباط رو انجام بده تا این ملکه برش حاصل بشه، این قوه استنباط به گونه ای که علم فی کمه باشه، یعنی با ادنا مراجعی سریع بتونه گفت بشه چی آقا در بیاره. این کافیست در معاملات. در سیاسیات هم به نظر ما جدا میخواد، چون اونجا هم باز یه شمع سیاسی میخواد که بتونه مراد اهل بیت علیهم السلام را و آیات قرآن مجید را در آیاتی که روایاتی که در مورد مسائل سیاسی و قضایی باید به دست بیارد، اون هم باز تمرین عملی استنباط میخواد. حالا ممکنه کسی بگه که جزا و قضا جداست و سیاسیات جداست، این هم حرف بیراهی نیست، حرف درستیه و باید در این گونه موارد احتیاط کرد تا اینکه این یقینا این ملکه چی بشه؟ آقا حاصل بشه. و این یک مقدماتی است در باره خود تجزی در اجتهاد که عرض کردیم. اما دلیل هر یک دلیل بر من یکیش اتفاقه، مدعین به عدم جواز تجزی اجتهاد ادعای اجماع کردن در ریا و در کشف اللسان. حالا من دو آوردم، شما کتابای دیگر نگاه بکنید دارن اینا ادعا کردن. در مستند ادعای شهرت کرده، گفته فاضل سبتواری اگه اشتباه نکنم، فاضل کفایی دیگه، کفایی مال فاضل سبتواری هست، او ادعای مشروع کرده که مشروع هست و مقاله میده که جزید ادعا جایز نیست، مشروع نیست. و به والد خودش یعنی والد میشه گمان بکنم ملا مهدی و فرزند میشه چی؟ ملا احمد اگر اینجور باشه، ظاهرا اینجوره دیگه. بعده نراقی رو داریم نامیگیم، کجا درستی شما؟ سلی؟ نراقی، نراقی. بعده دیگه والد هم که ملا مهدی باشد، ایشون گفته که اشهر اینه، بعد از اینکه به کفایی سبزواری مشهور نسبت دار وقتی که والدم، پس معلومه این کلامی که مولا احمد هست در اینجا فرمودی. خب ایشون در مستند و شیعه این رو گفتن. فرمون میشه یه اقصاری درست بر عکسش نسبت میده هستن، یعنی تواقض خیلی کاملا مقابل هم هستن. ایشون در کتاب قضا و شهادات میگه الظاهر ان المشهور صحت و تجزی و للقول به عدمه ها، یعنی عدم صحت تجزی، عدم مشروعیت تجزی، لم نعرف و این از امامیه قبل صاحب عالم، از زمان صاحب عالم شروع شده که تجزی به اصطلاح من قول درش احداث شده، قبلش از آن قائل به اصطلاح من نبوده، همه جایز بدونستن. خب این هم یه نقطه یه بالاخره شیخ انصاری کمادا بگیست یا در دقت و بعید نیست که همهش درست باشه، نیاز به فحص دارد ولی فایده ای ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو طرف ادعای مشهور کردن فلان اینا، خب اینو چجوری میخواد اثبات بشه؟ مگر این کسی خودش یا تمام کلمات رو استقصا بکنه بگه آقا حرف اون درست نیست جزمن، حرف این درسته جزمن، اون شخص میتونه که اینجا شهرت رو مثلا کسب بکنه و این در کجا فایده داره؟ در اون نصوصی که دلالت داشته باشد بر استرا جواز تجزی یا عدم جواز، شهرت رو در هفت طرف که حاصل کرد میتوند ضرب سند اون رو چیکار بکنه؟ رفع بکنه. به اثبات اینا خیلی مشکل هست، توجه فرمودید؟ خلاصه عمده نصوص الله دعای نصوص استدلال شده مثل همین عرض احکام نام گفتن که خب جمع مضاف و معلق و علتان یکی و احمد دارد که در افاد عموم هیچ فرقی بین جمع مضاف و جمع معلق و علتان چی آقا؟ بیست هر به افاد عموم بکنن عرض احکام نام یعنی دلالت وضعی داره دلالت بنفرق رو بین عام مطلق همین بود دیگه که عام و شمول بزن داره داره و جمعی احکام عرض احکام نام همین احکام رو یعنی مطلق دیگه خب معلومه دیگه بس حضرت فرمود که فلیر زوبه حکمان فعلی قد جعلت تو علیکم حاکمان بعدش فرمود که اگر ازا حکمان به حکم نه حکم و رد کرده دور کسی او راد در ناس بیاد میشه که این عرف احکام ناس خب این دولت داره بر من تجازی این اصطلاح در زمان خیلی چه سرفته و تمیزه و اصطلاح قابلت نیست سند این رو بدم درسته ولی در دلالتش خبچه کردن خبچه چیه؟ گفتن بابا اصلا برای اعلم الفقهای و المجتهدین من بعد الغیبه الى زمان نهازا نشان نداره یه فقیه که بتونه تمام احکام ائمه علیهم السلام رو چی باشه؟ آگاه باشه، عالم باشه پس این نسبیه عرف احکام نام عرف احکام نام یعنی بخشی از احکام رو حالا اجازه بدید فیلت دیگه فیلت بریم اجازه بید آقا این جواهر با تمام کلماتش تمام جواهر تمام کتب شیعه رو جمع بکنی تمام علوم اهل بیت نیست در فیلت تا چه رسد بمانه یک نفر اتفاق فرمونی فلزا این مهمترین استدلالیست مهمترین روایتیست که طرفین به این استدلال کردن نفس ابراهام استدلال اینا این بود که بر من روشنه درسته احکامنا ردشم این کردن به این که آقا احکامنا به نبه عموم واقعی کما اینکه در سایر جهات تمام رو میگیریم اینجا حاسب شدنی نیست برای غیر معصوم برای سایر فقها وقتی که اینجور شد دیگه نسبی میشه دیگه اون مجتهد مطلق در همه احکام احکام ایمه رو فهمیده این در بخشی احکام ایمه رو فهمیده صدق عرف احکامنا بر اون مجتهدی که در عبادات یا در معاملات او مجتهد مطلق مجتهد شده در اون قسمت متجزی این عرف احکامنا برای صادق نیست دروغ این صادقه دیگه این حالا اینه تعمل بفرمایید ببینید که این یک روایت به نفع کدوم طرف میشه استدلال کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.